بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت انسان و دین توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله أيام البيض ماه پربركة رجب است، ماه ولایت است، میلاد سید اولیا و سید اصفیا علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین را حضور ذخیره آله ارواح نافدا تهنیت عرض میکنیم و مقدم شما برادران و خواهران طلبه و دانشجو که از نقاط مختلف کشور اسلامی ایران برای زیارت بارگاه کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها مشرف شدید گرامی می داریم و از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم که همه شیعیان و مسلمین، همه دانشجویان و طلاب، مخصوصا شما برادران و خواهران دانشجو و طلبه را در سایه عنایت ولیش امام زمان ارواح نافدا از معارف قرآن و عصرت برخوردار بفرمایید. بحث پیرامون انسان و دین بود. سلسله بحث های گذشته به اینجا رسید که دین در همه ابعاد توان اداری جامعه را دارد. گاهی گفته می شود دین برای بیان ارزش هاست و نه دانش ها. دین برای بیان آن است که چه واجب است، چه حرام، چه مستحب است، چه مکروه. اما اداره جامعه و کیفیت تأمین نیازهای اقتصادی یک امت، کیفیت تأمین درمان یک امت، کیفیت تأمین مسائل سیاسی یا نظامی یک امت را دین عهده‌دار نیست. در نوبت‌های قبل عرضتون رسید که دین منابع غنی و قوی دارد. اولین و غنی ترین منبع دین قرآن کریم است. در کنار قرآن سنت معصومین و عترت طاهرین علیهم السلام مطرح است. اونگاه مسئله عقل به عنوان یک منبع غنی و قوی مطرح است، بعد مسئله اجماع. مسئله اجماع همونطوری که تحلیلش گذشت به سنت برمیگردد. اجماع یه منبع جدایی برای احکام دین نیست. بالاخره اجماع یا دخولی است یا لطف و کشف از رضای معصوم علیه السلام، بازگشت اجماع به سنت است. اما عقل به عنوان یک منبع قوی برای تبیین احکام دین سند کافی است. گاهی در کنار عقل دلیل نقل هم به عنوان مؤید یافت می شود، گاهی یافت نمی شود. ما برای اینکه ببینیم دین توان اداره یک امت را دارد یا نه، مخصوصا دین خاتم توان اون را دارد که انتظارات گوناگون جوامع بشری را برآورده کند، باید دین را از راه منابع اصیلش به دست بیاوریم و هرگز دین را در نقل خلاصه نکنیم. دین مجموعه پیام های عقل از درون و نقل از بیرون است. در اصول گرچه بسیاری از بزرگان اصول تلاش و کوشش کردند منبع عقل را تبیین کردند، اما بحث های اصلی اونها درباره قطع و ظن و شک و امثال این هاست. اونها به جای اینکه اول منابع دین را بررسی کنند و بگوین عقل چیست، به شعاع اعتبار و حجیتش کجاست، به سراغ قطع رفتند، اون هم قطع روانشناختی. گرچه درباره قرآن بحث کوتاهی کردند و درباره سنت بحث مبسوطی به عمل آوردن، ولی اونچه که اصول به ما ارائه می کند بخشای اصیلش همون بخشای سنت است. یعنی درباره خبر واحد، اقسام خبر، دلیل حجیت خبر، راه شناخت و شناسایی خبر موثق و معتبر، اینها را اصول به عهده گرفته است و زیر مجموعه اصول علوم دیگری به عنوان رجال و درایه تأمین شده است. اما درباره عقل باید بیش از این کار میشد. البته عده‌ای هم تلاش و کوشش کردن و سعی اونها مشکوک است. اون چه در این نوبت مطرح است چند نکته است. نکته اول آن که گاهی گفته می شود قطع حجیتش ذاتی است و قابل جعل نیست. چیزی که ذاتی است بین ذاتی و ذاتیات جعل راه پیدا نمی کند، جعل تألیفی راه پیدا نمی کند و مانند. این سخن مرحوم آخوند خراسانی و بسیاری از اصولیین بزرگ است که می فرمایند حجیت برای قطع ذاتی است، این صغرای قیاس، و ذاتی قابل جعل نیست، این کبرای قیاس. پس بنابراین حجیت برای قطع قابل جعل نیست. این همون مصداق بارز خلط تکوین و اعتبار است. اما اینکه در کبرای قیاس می فرماین ذاتیات قابل جعل نیست، این سخن حق است. اگر چیزی ذاتی شی شد همراه با اون شی هست، نظیر زوجیت عدد چهار. کسی عدد چهار را جفت نکرد و عدد پنج را طاق قرار نداد، طاق بودن و فرد بودن عدد پنج ذاتی اونهاست، ذاتی اوست، و جفت بودن عدد چهار هم ذاتی اوست. عدد چهار یا هست یا نیست، اگر هست جفت است و اگر نیست که خب معدوم. عدد پنج یا نیست یا هست، اگر نیست که خب معدوم است، اگر هست یقینا طاق است. کسی عدد پنج را فرد نکرد و عدد چهار را هم زوج نکرد، این اصل درست است که ذاتیات قابل جعل نیست. اما حجیت ذاتی قطع نیست، حجیت یه امر اعتباری است، قطع یه امر تکوینی است، یه امر اعتباری که ذاتی یه امر تکوینی نمی شود. حکایت، کاشفیت، ارائه واقع، راهنمایی حقیقت، اینها ذاتی قطع است. اما حجیت که امر اعتباری است، یه امر اعتباری به غیر تکوینی، هرگز لازم ذاتی امر تکوینی نخواهد بود. بنابراین این که صاحب کفایی و امثال این بزرگوار می فرماین حجیت ذاتی قطع است و ذاتی قابل جعل نیست، یه مقدمش اعتباری، یه مقدمش تکوینی، اونگاه حد وسط تکرار نشده، اون ذاتی و معنی اعتباری یعنی یقیناً قطع حجت است، یقیناً اغلا قطع را معیار احتجاج می دانند و مانند آن. اگرم گفته می شود حجیت برای قطع ذاتی است، یعنی اعتبارش ذاتی است، حجیت اعتباریش نزد اغلا حتمی است و مانند آن. اونگاه وقتی گفته می شود ذاتی قابل جعل نیست، اون ذاتی تکوینی مراد است. حد وسط در نتیجه تکرار نشده. به هر تقدیر این اولین قدمی است که بین تکوین و اعتبار خلط می شود. این نکته اول. ذاتی قطع ارائه واقع است، حکایت از خارج است و مانند آن، نه حجیت که امر است اعتباری. البته در فضای اعتبار یقیناً اغلا قطع را حجت می دانند، یقیناً برای او ارزش احتجاج قائلند و مانند آن. نکته دوم آن است که در اینجا سخن بلندی آخوند خراسانی رضوان الله دارد و نقدی بعضی از بزرگان صاحب تعلیقه، که اون نقد وارد نیست و اصل سخن صاحب کفایه حق است و اون این است که انسان اگر بخواهد اعتقاد پیدا کند، ایمان بیاورد، غیر از تصور و تصدیق باید بین جان خود و بین اساری تصدیق یا عقدی برقرار کند که اون اعتقاد نام دارد، گرچه اصطلاح اعتقاد در کفایه مانند اون نیامده که به اون فرق بین عقد و عقیده، ولی علی حال این مطلب را این بزرگوار متنبه شدن، تفتون یافت کردن که فرمودن گاهی انسان تصور دارد یک شیء را و گاهی تصدیق دارد به این که محمولی برای موضوع ثابت هست، ولی باور ندارد. ایمان یه چیزی است و تصدیق چیزی دیگر. تصدیق به این که این محمول برای اون موضوع است چیزی است و نفس این رو بپذیرد و ایمان بیاورد و گردن بنهد چیزی دیگر. بعضی از صاحب نظران که تعلیقی داشتن بر سخنان صاحب کفایه خواستن اشکال کنن، اینجا ظاهرا اشکالشون وارد نیست. این دومین مطلب. مطلب سوم آن است که عقل که به عنوان منبع است، اولا ادعی او را من اصلا سهیم نمی دانند در بازار احتجاج و در کرسی حجت، برخی هم اونها او را سهیم می دانند منتها زیر مجموعه سنت می شمارند و برخی مانند محققین امامیه برای اوی کرسی مستقل قائلن. این سه نظر در این نوبت مطرح می شود. اونا که اصلا برای عقل ارزشی قائل نیستن، نظیر گروهی از اشاعره که منکر حسن و قبح عقلی هن. یعنی می گوین عقل چیزی را به عنوان حسن بداند یا چیزی را به عنوان قبیح بداند این طور نیست. هرچرا که شارع مقدس دستور داد می شود حسن و هرچی را نهی کرده است می شود قبیح. قبلا محل بحث به محور سخن را خود اونها مشخص کردن، گفتن حسن و قبح سه محور دارد که دو محورش مورد پذیرش همه ماست و خارج از بحث است. یک محورش محل بحث است. حسن به این معنا که چیزی ملایم انسان باشد، مثل منظره خوب که برای باصره زیباست و ملایم است، غذای خوب که برای دستگاه گوارش حسن است و زیباست، برای ذائقه زیباست، آهنگ خوب که برای سامعه ملایم است. هرچه که برای قوه از قوای ظاهری یا باطنی ملایم باشد میگوین این حسن است و هرچه ناملایم باشد میگوین قبیح. حسن و قبح به این معنا را همه میپذیرند و این خارج از بحث است. و یک قسمت حسن و قبح به کمال و نقص برمیگردد، اون را هم همگان میپذیرند، اون هم خارج از بحث معروف بین حسن و قبح است و اون این است که علم حسن است و جهل قبیح است. قدرت حسن است و عجز نقص است. اونجا حسن در قبال نقص است، نه حسن در قبال قبح. این گونه از امور به عنوان کمالات مطرحند، هم معتزله هم اشاعره از گذشته دور و نزدیک اینها را میپذیرند. این قسم دوم هم مانند قسم اول از حریم بحث بیرون است. اون حسن قبحی که محل بحث است این است که آیا عقل میتواند درباره افعال فتوا بدهد، بگوید فلون فعل خوب است و فلون فعل بد است یا نه؟ سخن از اشخاص نیست، سخن از اشیا نیست، سخن از افعال است و عناوین فعل است که آیا فلون فعل خوب است یا فلون فعل بد. این را عقل نمی فهمد، این را شارع باید حکم بکند. کسانی که منکر حسن قبحند میگویند عقل در این زمینه هیچ فتوایی را ندارد، فتوایی ندارد. اگر شارع مقدس چیزی در این زمینه فرمود، ما کشف میکنیم که این حسن است، و اگر نهی کرد میفهمیم این قبیح است. در حقیقت اینها عقل را زیر مجموعه سنت بردن، اونم در حد کاشف. چنین گروهی وقتی در برابر چنین شبهه کلامی قرار میگیرن که دین توان اداره امور را ندارد میمانند. وقتی میشنوند که دین ارزش ها را میگوید نه دانش ها را، میمانند. وقتی میشنوند که دین نمیتواند برنامه ریزی کند، میمانند. دین نمیتواند بگوید که شما کشور را صنعتی کنید یا کشاورزی، اگر خواستید کشاورزی کنید از راه احداث قنات یا چشمه و چاه اداره کنید یا سد، اگر خواستید با سد سازی اداره کنید سدش بتونی باشد یا خاکی. اینها را دین نمیگوید. کسی که چنین تفکر اشعری دارد او ناچار است تسلیم بشد. اما اونها که حسن قبح را میپذیرند میگویند خداوند همونطوری که چراغ وحی و نبوت را از بیرون افروخته نگه داشت، چراغ رسالت به نبوت تشریعی دیگری را هم در نهان هر انسان سلیم الفطره افروخته نگه داشت به نام عقل. این عقل چراغ است، در مقابل دین نیست، مخلوق خداست، چراغ الهی است که خدا این چراغ را در نهان افرادی قرار داد که اون افراد این را خاموش نکردن، قد خواب من دستاها نشد. اگر کسی با این چراغ بازی نکند و اون را خاموش نکند و اون شیشه هایش نشکند و او را غبارآلود نکند، چنین کسی از شعاع عقل برخوردار است. اونگاه عقل می فهمد که چی بد است و چی خوب است، همه اقسامش هم می فهمد. میفهمد به اینکه افعال سه دستن. بعضی ها هر وقت این عنوان صادق شد متصف به حسن یا قبح هم. بعضی ها بعضی از عناوین و افعالی هستن که اگر متصف به این عنوان بشوند اقتضای حسن در اونها هست یا اقتضای قبح در اونها هست. بعضی افعال هم که نه، جز مباحات هم، نه اقتضای حسن در اونها هست نه اقتضای قبح. اون عناوینی که ذاتن به معنای اعتبار سبب تام من برای حسن، مثل عنوان عدل، هر جا عدالت صادق بود، هر جا قسط صادق بود، هر جا انصاف صادق بود، هر جا احسان صادق بود، این یا واجب است یا بالاتر از واجب، کمال واجب است. و هر جا ظلم و تعدی و عدوان و طغیان صادق بود، این قبیح هست. اینها عناوینی هستند که عقل به خوبی به حسن و قبح اونها پی میبرد. قسم دوم عناوینی هستند که عقل به اقتضای اونها به پی میبرد، مثل اینکه راست گفتن چیز خوبی است، نه اینکه در هر شرایطی انسان باید راست بگوید. راست گفتن اقتضای خوبی در روح است. گاهی میبینید اگر شما راست بگویید جان یک مؤمنی در خطر است. اینجا نباید این حرف راست را زد. این که میگن دروغ مصلحت آمیز بهتر از راست فتنه انگیز است، همین است. اگر سوال کردن که فلان شخص از این راه رفت یا فلان شخص در باره ما چنین حرفی زد، اگر انسان راست بگوید فتنه ای به پا می شود. در اینجا تزاحم است البته، نه تعارض. یک مصلحت برتری هست که انسان ایجاب می کند این حرف راست را نزند، زیرا راست در اینجا ظلم است و دروغ در اینجا عدل و حسن. راست در اینجا مایه هلاکت یک امت است، مصداق فتنه است، و دروغ در اونجا سبب اصلاح. در حقیقت اون اصلاح مقدم بر این افساد است، اون برقراری نظم و آرامش بالاتر از این فتنه است. نه اینکه راست بد باشد و دروغ خوب. راست همیشه خوب است با در حد اقتضا و دروغ همیشه بد است در حد اقتضا. منتها گاهی حرف راست مصداق فتنه است، گاهی حرف دروغ مصداق احسان و برقراری نظم. در این گونه از موارد میگوین اینا اقتضای حسن قفت دارن، نه علیت تام. بعضی از امور هستن که نظیر قیام و قعود، نشستن و برخاستن، که کار مباح است و هیچ کدام از اینها عنوان خاصی ندارد مگر اینکه معروض یک عناوین دیگری بشود. خب اون چیزی که امامیه فرمایند این است که عقل هر سه قسم را ادراک میکند و اون مقداری که خود عقل به نحو استقلال حکم میکند دیگر زیر مجموعه سنت نیست، زیر مجموعه شرع هست. کشف از فرمان خدا میکند، اما کشف از خبر بکند این چنین نیست. فرق است بین اینکه انسان بگوید عقل مثل اجماع زیر مجموعه سنت است، کشف میکنیم که یه روایتی در کار هست، یه خبر واحدی در کار هست، کشف میکنیم که از امام سلام الله علیه یک مطلبی رسیده است، یه وقت است نه کشف میکنیم که خدا چنین فرمود. اون کشف به این معنا که خدا چنین فرمود، خب قرآن هم کاشف است، سنت معصومین علیهم السلام هم کاشف است، به این معنا ضرر ندارد. اما بگوییم عقل کشف میکند که یه خبری هم هست، یه روایتی در این زمینه وارد شده است، این عقل را از استقلال انداختن و زیر مجموعه سنت بردن است، این چنین نیست. بر تقدیر معلوم شد که محور بحث در حسن و قب قسم اول نیست، قسم دوم نیست، قسم سوم است. این یک نکته. و حسن و قب هم سه قسمن، گاهی سبب تامن، گاهی مقتضیان، گاهی لا اقتضا. اینم نکته دیگر. عقل که اینها را درک میکند، اونجا که سبب تام را درک میکند، خودش منبع دین است، نه کاشف، نه جزء عائله سنت باشد. دیگران در باره حسن قب سه تا سخن دارن، دو تا سخن دارن که اون سخن سومشون مطابق با حرف امامی است. عده اصلا منکر ادراک حسن قب عقلی هم، یک عده از اینها بهتر و روشن‌تر می‌اندیشند، میگن عقل حسن قب را درک می‌کند، منتها در حد کارهای اجتماعی. یعنی عقل فتوا می‌دهد که چه چیز حسن است و چه چیز قبیح است، و لازمه حسن قب این است که اگر کسی کار حسن را انجام داد، او را ستایش کنند، استحقاق ثنا و مدح دارد، و اگر کار قبیح انجام داد، او را سرزنش کنند. در حد ستایش و سرزنش عقل فتوا میدهد، اما در حد بهشت و جهنم فتوا نمیدهد که کرا در قیامت عذاب بکنن، کرا در قیامت به بهشت ببرن فتوا نمیدهد. قهرن این چنین عقلی تا چنین قلمروی این توان تدوین مقررات اجتماعی را دارد، و اما توان اون را ندارد که بر کرسی فتوا بنشیند و در حوزه فقاهت فتوا بده. در حقیقت در بحث‌های اصولی اونها عقل را از منابع دین بیرون بردن، در حد ستایش و سرزنش قبول دارن، نه در حد بهشت و جهنم و ثواب و عقاب. گروه سوم سخن صائب و حق دارن، و اون این است که عقل حسن قب را درک می‌کند، اقسام سگانه حسن قب هم که یاد شد درک می‌کند، و نه تنها سرزنش و ستایش اجتماعی را تأمین می کند، بلکه ثواب و عقاب را هم تعمیم میکند. یعنی عقل میگوید فلون کار را اگر کردی استحقاق بهشت داری و فلون کار را اگر کردی استحقاق جهنم داری. منتظر نیست که دلیل نقلی بیاید یه روایتی در این زمینه دلالت کند. الان اگر کسی عاقل و منصف بود، به او مالی را به عنوان امانت دادن، کتابی را به عنوان ودیعت پیش او سپردن، او بخواهد در این ودیعت تخلف بکند، به خیانت بکند، عقل هر صاحب نظری میگوید این در قیامت باید جواب بده و اگر جوابی نداشت عذاب میشود. دیگر این صاحب نظران منتظر نیستن ببینن که در کجای جوامع روایی ما کدوم روایت دلالت میکند به اینکه خیانت در امانت حرام است، کدوم دلیل نقلی قرآنی یا روایی دلالت میکند بر اینکه خیانت در امانت حرام است. خود عقل فتوا میدهد. ظلم را، زدن زیر گوش کودک یتیم را عقل میگوید سبب عذاب در قیامت است. فتنه انگیزی را عقل میگوید سبب عذاب در قیامت است. نه تنها سرزنش و ستایش و مدح و ذم عقلایی و اجتماعی، بلکه عهده‌دار ثواب و عقاب هم هست. اگر عقل به این پایگاه میرسد، اونگاه عقل میشود منبعی از منابع غنی و قوی دین. حالا اگر این عقل در کنار روایات ما برای ما ثابت شده است که هر کسی عهده‌دار تأمین رزق واجب و نفقه خودش است، این یک مقدمه و یک مطلب، هر کسی باید رزق عائله خود را تأمین کنه و همونطوری که افراد عادی عائله اونها 2 یا 3 یا 4 نفرن، مسئولین مملکت هم عائله اونها یا 30 میلیون یا 40 میلیون یا مثل ایران 60 میلیون. این دو، همونطوری که هر فردی موظف است عائله چند نفری خود را اداره کند، مسئولین این یک نظام هم موظفن عائله 60 میلیونی را اداره کند. این فتوای عقل است. نقل هم همین را تأیید میکند. ما اگر خواستیم به این معنا برسیم، دیگه احتیاجی نداریم ببینیم که در کجای روایت، در کجای قرآن هست. گرچه این مطالب در ادله نقلی هم یافت میشود، ولی همین که عقل میفهمد و فتوا میدهد، تنها سخن از ثواب مدحوزم نیست، سخن از ثواب عقابم هست. و اگر چنین کاری شد واجب، ما یتوقف علیه الواجب، واجب است. مقدمه واجب که میگوین واجب نیست، یعنی وجوب شرعی جدا ندارد، وگرنه وجوب عقلی که یقینا دارد. خب اگر کسی مقدمه را انجام نداد و ذل مقدمه از درس او رفت به ترک شد، او رو در قیامت عقاب میکنن که چرا اون ذل مقدمه را انجام ندادی. حالا که تأمین رزق یک کشور 60 میلیونی واجب است، عقل میگوید این کشور مثلا بررسی کرده، محاسبه کرده، با شواهد علمی به این نتیجه رسیده که این کشور بخشی از او باز کشاورزی باشه، بخشی از او صنعتی. چون با براهین عقلی ثابت کرده است یک قسمتش کشاورزی، یک قسمتش صنعت، این میشه مقدمه تأمین رزق، تحصیل این کار میشه واجب. حالا که بخشی که باید کشاورزی باشد، کشاورزیش در اون قسمت به احداث قنات است یا تنقیح به تنقیح قنات است یا احداث چاه است یا کندوکاب چشمه است یا سدسازی، آزمایش های علمی به اینجا رسیده است که در فلون فلات جز سدسازی راه دیگری ندارد، عقل میگوید این واجب است که مقدم است. حالا که خواستن سد بسازن، آیا اینجا باید سد بتونی بسازن یا سد خاکی بسازن؟ دیدن که در فلون قسمت کوه سد خاکی، در فلون قسمت کوه سد بتونی، غیر از این راهی ندارد. عقل وقتی به اینجا رسید، این هم میشه مقدمه واجب، میشه واجب. و اگر کسی فتوای عقل رعایت نکرده است و نتوانست کشور را تأمین کند، دیگر در قیامت نمیگوین که چرا این کار را نکردی، او بگوید من روایتی پیدا نکردم که سد خاکی باشد یا سد بتونی باشد. میگن ما این عقلی که به تو دادیم به منزله روایت است، این چراغی که در نهان تو ما افروختیم، این منزله حجت است. هم خودت میدانی این حجت است و هم ما به حجیت او تصدیق کردیم. این بیان نورانی که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرد که خدا دو تا حجت دارد، یکی از درون یکی از بیرون، یقینا این میشود حجت خدا. پس اگر کسی همون طوری که در آیه 5-6 نفری اگر تقصیری بکند نه تنها سرزنش میشود بلکه در قیامت عذاب میشود، و اگر چون چه آیه 5-6 نفری رو آبرومندان اداره کرد نه در دنیا، نه فقط در دنیا ستایش میشود بلکه در آخرت هم بهشت میرود. اگر کسی در کشورداری هم این چنین بود، سخن از بهشت و جهنم است. این مجموعه ثابت میکند که دین توان اداره کشور را دارد. ما اولا باید دین را در خصوص فقه خلاصه نکنیم، یک، و بعد از این دین را در نقل خلاصه نکنیم، دو، نگوییم دین یعنی قرآن و روایت. قرآن و روایت دو تا منبع غنی و قوی هستند، بخش از جزئیات را عقل مستدل و مبرهن بیان می کند که عقل را خود خدا حجت قرار داده است، و صاحب وحی عقل را به عنوان حجت قابل احتجاج معرفی کرده است. چنین چیزی می شود حجت خدا. وقتی حجت خدا شد دیگر جزء منبع دین است. وقتی منبع دین شد اونگاه ما عقل را در برابر نقل قرار می دیم، نه اینکه دین را در برابر عقل قرار بدیم. بگویم دین توان اداره جامعه بشری را ندارد، علم است که توان اون را دارد. خب علم فتوای عقل است، عقل جز منابع دین است. اگر کسی دین را بگوید منهای عقل، یعنی دین را در نقل خلاصه بکند، در حالی که خود نقل دین را حجت کرده، خود نقل عقل را حجت کرده است. با این شناخت از دین کاملا می توانیم هم اقسام حسن قبر را، هم محور بحثی اصلی حسن قبر را درست بررسی کنیم و بگوییم چه در قسمت مستقلات عقلی چه در قسمت غیر مستقلات عقلی. الان بحث در این نیست که چه چیز مستقل عقلی چه چیز غیر مستقل عقلی. هر جا که عقل صحیح است پای او در شریعت دخیل است، خواه به نحو استقلال فتوا بدهد نظیر اون احکام یاد شده، خواه به عنوان یکی از دو مقدمه را او بهده بگیرد. اگر هیچ مقدمه‌ای لازم نبود، هر دو مقدمه را خود عقل بهده داشت، می شود جزء مستقلات عقلی و حجت شرعی. و اگر یه مقدمه را نقل بهده داشت یه مقدمه را عقل، بازم عقل در اونجا دخیل است. خود عقل منبع دین است. بنابراین چه مستقلات عقلی چه غیر مستقلات عقلی. حرف لطیفی مرحوم صاحب قوانین دارد، ایشون میگه ما بنامون بر این است که عقل حسن قبر را تا در حد ثواب عقاب درک میکند، نه در حد حسن ثواب مدحوزم، در حد ثواب عقاب درک میکند. یعنی با عقل میشود فتوا داد کی جهنمی است به کی بهشتی. منتظر نیستیم ببینیم آیا فرونجا روایتی هست که خیانتی در امانت حرام است یا نه، بیکاری باعث جهنم رفتن است یا نه، بها ندادن به صنعت و پیشرفت باعث جهنم رفتن است یا نه. و منتظر اون نیستیم. اگر با پیشرفت صنعت چاره جز این نیست که ما از وسایل روز استفاده کنیم و کشور را از فقر و تنگ دستی نجات بدیم، اگر کسی به فتوای چنین عقلی عمل نکرد، خب یقینا اهل جهنم است. این دیگه لازم نیست که انسان به سراغ یک دلیل نقلی برود که فرونجا در فرون حدیث کافی نوشته است که شما مثلا صد را بتونی بسازید نخاکی، تا کسی بگوید ما همچه روایتی پیدا نکردیم. بنابراین اگر این مراحل طی بشود مشکلی از این جهت نیست. حالا تتمه بحث به خواست خدا به نوبت‌های بعد.